أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از عزیزان حاضر جلسه تقاضا کردند که یک مختصری هم از اختلاف بین اخباریین و اصولیین بگیم، گرچه این در ضمن مباحثمون در اصول بهش میرسیم، اما چون این اول بحث اصول یه سری قوانین کلی رو مطرح کردم، مختصرا اشکالی نداره اینم یه اشاره‌ای بکنیم. و اون این است که بعضی از بزرگان از شیعه، از علما، شخصیت‌های بسیار وجیه، اینا رو اصطلاحاً بهشون محدث میگویند و گاهی منظور از این محدث بودن اخباریگری است، نه دائما. هر کسی که میگن محدث منظور این نیست، این که میگم گاهی باید مشرب اونها رو ببینیم چیه. اونی که مشرب اخباریین هست اینه که فقط به خبر اعتماد میکنن از ادله اربعه، اسمش هم با مسماست. وقتی میگیم اخباری یعنی فقط به خبر اعتماد دارد. چرا به کتاب اعتماد نداره؟ با اینکه کتاب هیچ خدشه‌ای در سند اون نیست. اخبارین خب قبول دارن اینا، سند کتابی که خدشه نمی کنن که. اونا میگن دلالت کتاب ضعیف است به خاطر اینکه متشابهات وجود داره درش. تو سوره مائده اما اولش یا سوره آل عمران بیان میکنه که ام الکتاب داریم و محکمات داریم و متشابهات. بعد میگن خود مصادیقش هم واضح نیست. درسته ما محکمات داریم، اما حالا این آیه مصداق محکماته یا نه؟ صاد معالم اگر یادتون باشه تو بحث از سارق و سارق فقط و ایدیه هما یه تشکیک کردن که این آیه جز محکماته یا جز متشابه هم. خب بعضی گفتن جز محکمات، چون قطع هم میگه قطع بکن، هیچ شکی هم توش نیست. هم بلا فاصله گفتن قطع کن. از کجا؟ آیا از بیخ انامل باشه، از زنق باشه، از زندق باشه، یا بالاتر باشه، مرفق باشه؟ خلاصه به اینجا که میرسه این مرتبه نید آیه واضح نیست. پس اخباریین که میگن به کتاب نمیتونید تو فقه اعتماد بکنید، نمیخوان سند رو خدشه بکنن، دلالت رو خدشه میکنن، میگن ما نمیفهمیم کتاب چه میگوید. بحث عقلم که خب التماس دعا دارن نسبت به او و حرف خیلی دارن راجع به عقل. اون هم میگن عقل در مقابل شرع نمیتونه، عقل انسان فهم نداره، چطور میخواد مقابل شر بخواد بیسته و بگه حکم خدا چیز دیگری است؟ تو امور تعبدی که اصلا ارزاهی نداره احکام شرعی. بره تو مسائل اخلاقی چرا اونجا استفاده میکنیم، یا تو مسائل کلامی، اما تو احکام از کجا من فهم وضو چطوریه، غسل چطوریه، نماز، حج، احکامشو عقل راهی نداره برای فهمه. اجماع هم باز رد میکنن، به خاطر اینکه اجماع دوره مستند میشه به عقل مجتهد و این درست نیست. اگه مستند به روایت باشه خب اجماع مدرکیه و اجماع مدرکه حجت که نیست، که اون مدرک حجت. اینه که اخباریین از بین ادله اربعه برای استنباط احکام فقط استناد به روایات میکنند. اصولیین در مقابل اونها معتقدند که به ادله اربعه میتونیم استناد بکنیم، هم به کتاب، کتاب رو میگن لازم نیست نص باشه، اگر ظهور هم باشه همون کافی است برای حجیت. و ما ظواهر آیات رو خیلی داریم، بهش استناد میکنیم. و در بعضی جاها امام معصوم علیه السلام به صحابی خودشون فرمودن هازا و امثالهو یعرف من کتاب الله، اصلا دارن تشویقش میکنن، میگن چرا از من سوال میکنی، شما میتونستی این مورد رو و امثال این مورد رو از آیات قرآن میفهمیدی. میگه کدوم آیه؟ از آیه رو براش میخونند و میگن اگه خود رفته بودی میفهمیدی. شناخته میشه نه، اون به عکس است، انما یعرف با این فهم یعرف معناش اینه. وقتی فرض کنید شما همین جمله رو به من بگید، من میام یه سوال از شما میکنم، یعنی چه؟ یعنی من از کتاب نفهمیدم، میخوام کمک از ذهن شما بگیرم، شما تو جواب میگید چرا این تو کتاب هست؟ میگم کجای کتاب؟ رجل. این معنیش اینه که خودت مراجعه کرده بودی میفهمیدی. اون خلافه اینه که ما داریم میگیم شما، من دارم حالا استناد میکنم به نظر اصولی. اون فرمان شما برمیگرد به اینکه بطون آیات قرآن رو کسی نمیشناسه مگر اهل بیت علیهم السلام، یعنی که کسی شک توش نداره، اینا باز همه ما بهش اعتقاد داریم. بطون آیات قطعا منحصرن به کسانیست که مخاطب آیات قرآن هست و همون انما یعرف القرآن من خطبه به همینه. الان بحث ما تو ظواهره، آیا آیه قرآن اگر ظهوری داشت در یه حکم شرعی، وامسحو به رؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم الالکعبین، وقتی ظاهرش رو نگاه میکنیم میتونیم توسک بکنیم یا نه باید هم تو توقف کنیم اصلا بگذاریم کنار، بگیم به ظواهر آیات میشه تمسک کرد، یا ان لم یجدوا ان لم تجدوا ما ان فتیمموا سیدا طیبا و آیات دیگری که داریم. همچنین عقل هم قابل تمسک، منتها عقل تو مستقلات عقلیه و اونجایی که حکم قطعی عقلی باشه نه حکم ظنی. و نمیشه شارع مقدس یعنی خدای متعال عقل رو در وجود ما بیافرینه بعد تو دینش به پیغمبرش دستور خلاف عقل بده، این که تناقض میشه. خدایی که منو خلقم کرده و یه عقل تو وجودم گذاشته قطعا یه عقل برای نورافشانی بوده، برای هدایت منه، وقت دین نمیتونه برخلاف عقل حکم بکنه. اون دینی که خدای متعال بعد میفرسته مکمل عقله، یعنی اونجایی که عقل نمیفهمه، مثل زمانی که ضرر مثلا موسیقی رو نمیفهمیدن، حالا اخیرا چند 40-50 سال فهمیدن که چه خیانتی میکردن کسانی که این کار رو میکردن. هنوز هم بعضی های خیانت ها رو میکنن و با جاذبه ظاهری که موسیقی داره این جوان ها رو فریب میدن و بیماری های متعددی براشون به وجود میارن تا کوتاهی عمر که عمرشون هم کوتاه میشه. خب اینا رو الان دیگه دارن میفهمن، اما خب 100 سال پیش که نمیدونستن، عقل که نمیفهمید که. ظاهرش هم صدای موسیقی جذاب تحریک میکنه بدن و لذت هم میبره و شهوت رو تحریک میکنه و یا غضب رو تحریک میکنه و علی ای حال دین میاد مکمل عقله. یعنی اگه عقل تا 30 درجه میفهمه، از 30 درجه تا 100 درجه رو دین میاد با وحی تکمیل میکنه. اما نه این که تو همون 30 درجه هم که عقل میفهمه دین بیاد خلاف شو بگه عقل میگه این کار رو، میگه نه این کار رو بکن، میگه نمیشه. مگر اینکه دین خرافی باشه، دین از طرف خدا نباشه. بله دین های ساختگی ممکنه خلاف عقل باشه. اجماعش هم همینه، اجماع هم قطعا حجت هست. منتها تو بحث اجماع دیگه شیخ اعظم انصاری رو ملاحظه کردید که سه رقم اجماع مطرح میکنن، اجماع دخولی که امام معصوم علیه السلام داخل مجمعین باشه، اجماع لطفی و اجماع حدسی، و خودشون تو این حدسی میرن جلو و باز حدس رو سه قسمش میکنند. و دیگه این بحثایش یه اجازه بدید ازش دیگه صرف نظر بکنه. مطلب بعدی آن است که فائده علم اصول چیه. هر علمی بالاخره یه فائده ای داره. ما با علم اصول وظیفه خودمون رو در فروعات فقهی عملی میفهمیم چیه تو فروعات. بنابراین کاری با اصول دین نداره. علم اصول اسمش اصوله، اما مربوط به اصول دین نیست، چون اصول دین مربوط به علم کلام است و اعتقادات. علم اصول تعیین وظیفه مکلف میکنه در فروعات فقهی، یعنی احکام شرعی رو ما ازش استنباط میکنیم. وقتی احکام شرعی ازش استنباط کردیم میفهمیم که خدای متعال گفته این کار واجبه، این کار مستحبه، یا اینجا واجب نیست، مستحب نیست. گاهی با براءت رد میکنیم، میگیم نه مثلا حرام نیست. و در نتیجه کسی که تو عمل احکام شرعی رو توانست استخراج بکنه، نتیجهش بعد این میشه که عمل خودش رو منطبق میکنه با حکم شرعی. مثلا وقتی فهمید وضو حکمش چیه، واجباتش رو فهمید، مستحباتش رو فهمید، بعد وقتی میخواد وضو بگیره چکار میکنه؟ عملش رو منطبق میکنه با واجب و مستحب یا حداقل مباح. و اون کارهایی که گفتن مکروه یا حرام است ازش اجتناب میکنه. نتیجه این تطبیق عمل با احکام شرعی که اصطلاحاً چی بهش میگیم؟ میگیم متی و به مطابقه با مأمور و بهه. یه اصطلاح اصولی که ما بهش میگیم نتیجهش اینه که انسان سعادت دارایی رو تحصیل میکنه، فوز به کمال، دسترسی پیدا میکنه به رشد معنوی. چون ما میخوایم امتثال میکنیم فرمان الهی رو، راهش همینه. فقط اینو اضافه میکنیم که بنا نبوده همه مستشهد بشن، اصلا توانایی ندارن همه مستشهد بشن. اگرم توانایی هم داشتن باز میگفتیم لازم نیست، به خاطر اینکه اگه بخوان همه برند به این سمت از لوازم دیگر زندگی عقب میافتن و محروم میشن. لذا اومدیم اجازه دادیم دو تا کار رو، گفتیم یه عده کمی برن مستشهد بشن احکامو استخراج کنن، بعد تعداد کثیر از مردم مقلد اونها بشن. هر دو، چه مرجع و چه مقلد، احکام شرعی رو میدانن، منتها یکی اجتهادن میدونه خودش میداند، اون یکی مقلده و ازرای تقلید میدونه. بخوایم تشبیه بکنیم، تشبیه به جسم میکنه، میگیم انسان حتما باید بدنش سالم باشه، برای سلامتی بدن باید بداند که مریضی رو چطوری معالجه بکنه. خب برای این دانستن یه عده‌ای میرن طبیب میشن، اما همه که نمیتونن طبیب بشن، اصلا تواناییشو ندارن. اگرم تواناییم داشتن باز میگفتیم لازم نیست همین پزشک بشن. یه عده‌ای کمی میرن پزشک میشن، بقیه مقلد اون پزشکن. در نتیجه همه مردم میدانن چطوری سلامتی بدنشون رو احراز بکنن، منتها یه عده‌ای اجتهادن با تخصصی که داره خودش تلاش کرده و میگیم خودش پزشک دیگه میدونه، اما اکثریت مردم که نمیتونن میرن از اون متخصص سوال میکنن، میگن ما چه کنیم، راهنماییش میکنه، میگه این دارو بخور، این غذا رو نخور، این کارو بکن، این کارو نکن، میره جلو. ما هم که برای سلامتی جسم داریم میگیم سلامتی فکر و روح هم همینه، دین هم همینه، هیچ تفاوتی بین اینا نیست، گرچه تو بحث دین یه مقدار قوی تره، قوی تر است از جهت که اگه کسی عمل بکنه سود بیشتری داره، بیشتر از اون سلامتی بدن، و اگه کسی عمل نکرد ضرر بیشتری داره، بیشتر از ضرر بیماری بدن. اون بیماری بدن یه بیماری است و فوقش فوت میکنه، اما اگه کسی عمل نکرد به دستورات دین، وضوی باطل گرفت، نماز نخوند، احکام شرعی رعایت نکرد، ضرر آخرتی داره که ضرر خیلی زیادی است. خب با توجه به این داریم میگیم که با فهم این نکات، این کمال انسانیت که الان گفتیم و تحصیل ثواب اینا، باعث میشه که شخص به رشد روحی خودش برسه. از شود که همچنین این هم اشاره بکنم، با تحصیل احکام شرعی وقتی کسی فهمید رضوان الهی را به دست میاره، فقط نگیم بهشت، چون در آیه 72 سوره توبه اول نعمت بهشتی بیان میکنه بلا فاصله، میگه و رضوان من الله اکبر، و ما باید بدانیم این کاری که در حوزه الان داریم میکنیم یه بخشی از همین نکته رو داریم تحصیل میکنیم. کسی که احکام الهی رو میفهمد به دنبال این فهمش عمل میکنه به احکام، با عمل کردن میشه مطیع پروردگار، همون تقوایی که میگیم. کسی که تقوا رو رعایت میکنه، این در واقع هم بهش نصیبش میشه، هم رضوان الهی که اون اکبر از نعمت‌های بهشتی است، خدا ازش خوشنوده. و اون کسی که خلاف احکام میرد عمل میکنه، این هم آخرت رو از دست میده، نعمت‌های بهشتی رو، و هم خوشنودی خدا رو از دست میده، خداوندش غضب میکنه. خب اینا رو عرض کردیم تا خوب دیالو توجه بکنیم که این اصول ببینیم جایگاهش کجاست. پس ما با علم اصول داریم احکام فرعی رو، فروعات فقهی رو استخراج میکنیم، دستمون میاد، و به کمک این امنیت از عقاب داریم، تحصیل بهشت داریم، تحصیل رضوان الهی رو داریم. تو دنیاش هم گفتیم معطی و بهمون مطابق با مأمور و به میشه. نکته بعدی چه فرقی از بفرمان؟ فقه، فقه که میگیم همه احکامه دیگه. این فقهی که الان اینجا داریم میگیم تو فروعات داریم میگیم، چون یه فقه هم داریم معنای وسیعش، یعنی فهم دین، که اون آیه نفر میگه لیتفقهو فی الدین، اون یه چیز کلیست. فهم دین فهم مجموعه دینه، وقت مجموعه دین سه تا چیزه، یکی اعتقاداته، دوم اخلاق، سوم احکامه. اون اولش آیتون محکمه است اسمش، اخلاق بهش میگن فریضتون عادله یا عادله، چون به خاطر عدالتش تو اخلاق میگیم حد وسطه، رو این جهت میگن فریضتون عادله. و سومش که میاد تو فروعات بهش میگن سنتون قائمه. الان بحث ما تو این سنتون قائمه است. علم اصول نمیاد اخلاق به ما یاد بده، یا علم اصول نمیاد اعتقادات ما را به خدا تقویت بکنه، ایمانمون را بیشتر بکنه، پیغمبر را بهتر بشناسیم، امام رو یا قیامت رو باور کنیم. علم اصول میاد تو بخش سوم دین، یعنی اون 600 تا آیات الاحکامی که تو قرآن داریم و داره هی احکام شرعی بیان میکنه، میگه اینا واجبه، اینا اینطوری وضو بگیر، اینطوری نماز بخون. علم اصول میاد اینا رو یاد ما میده. بحث بعدی خیلی اهمیت داره، تفاوت بین اصول با قواعد فقهی. خیلی بحث سختی است و کم هم روش بحث میشه که اصول چه تفاوتی داره با قواعد فقهی. من مثال بزنم یه مقدار بحث واضح تر بشه. ما یه قواعد فقهی داریم، مثلا یه قاعده ید. قاعده ید اینه که وقتی چیزی رو در دست یک انسان دیدی، این اماره ملکیته، نشونه ملکه. من حق ندارم بگم این کتاب که دست شماست، به چه دلیل تو ملک شماست؟ دلیل که دستتون روش، این دلیلش. اگه دیگر اومد گفت کتاب مال منه، اون میشه مدعی و باید بیانه بیاره. اما کتاب فعلا دست شماست و شما دستتون اماره ملکیت. اینا میگن یه قاعده فقهی بهش میگن. خب ما با قاعده فقهی الان یه حکم شرعی استخراج کردیم دیگه. خب اینم شد اصول دیگه. اصولم همین بود. ما با اصولم چیکار میکردیم؟ احکام شرعی استنباط میکردیم. چه فرق است بین اصول با قواعد فقهی؟ بحثای اصولی بحثای توصیتی است، بحثای فقهی احکام فقهی که این قواعد فقهی است از باب تطبیقی است. فرقش تو همین یک کلمه است که حالا بازش میکنیم ببینیم چی داریم میگیم. اصول توصیت است. توصیت یعنی واسطه استنباط احکام میشه. اما قواعد فقهی یه قواعد کلی است از باب تطبیق با مورده. ما مثال میزنم ببینید فرق چیه. من همین مثال قاعده یدو که گفتم، ببینید وقتی که ما یه قانون داریم به نام قاعده ید یا قاعده مثلا طهارت، قاعده طهارت رو بگیم، حالا روایتش هم همتون حفظید دیگه، میگه کل شیء طاهر. خیلی خوب، این یه قانون کلیست. شما میاد یه چیز نشونه من میدید و میگید این پاکه یه نجسه. من با اون قانون کلی چی میگم؟ میگم اینم پاک. دلیل چیه؟ میگم دلیل همون چیه کلی، کلو شیء طاهر شامل همه اشیا میشد، از جمله این زمینی که داری مثال میزنی، این کفشی که مثال میزنی، این آجری که میزنی، کلش امتحان. اینا میگن از باب تطبیق قواعد فقهی اینطوری است که یه کلی دارید که تو روایت اومده یا آیه قرآن اومده، بعد مورد نیاز یه مورد جزئیه، وقت اون قانون کلی ها تطبیق میکنیم به این مورد جزئی. اینا بشکن قواعد فقهی. اصول اینطوری نیست، اصول واسطه در استنباطه، و اون واسطه چیه؟ اینه که امام صادق علیه السلام میان به ما یاد میدن، میگن لا تنقض الیقین بالشک. شما یقین سابق هرگاه داری اینو با شک لاحق از بینش نبر. اگه تو لاحق یقینه به خلاف پیدا کردی، بله. اما خب ما میایم یه مورد صغرا رو که اون مورد خاصی است که بر اون اتفاق افتاده است، میریم صحبت میکنیم، آن میگم مثلا من لباسم قبلا پاک بوده، الان شک دارم نجس شده یا نه، این میشه صغرای مسئله. بعد نیاز به یک کبرا دارم که اون کبرا واسطه در استنباط حکم شرعی است، نه اینکه اون کبرا خودش حکم شرعی باشه. تازه میشه واسطه که من کبرا را زمیمه صغرا میکنم، بعد نتیجه میگیرم. یه مقدار حالا تو بحث استصحاب باز اختلاف نظر هست، اونایی که حالا کفایه رو تو ذهنتون هست، بعضی از آقایون میگن خود استصحاب هم جزء قواعد فقهی است، اصلا جزء اصول نیست، و یه تشکیکی میکنن توش. اما کلن شما این رو بدانید که ما تو قواعد فقهی نیاز نداریم که زمیمه بکنیم یک قاعده اصولی دیگر را، بلکه همون قاعده فقهی رو که امام علیه السلام یاد ما دادن، اون قاعده فقهی رو تطبیق میکنیم رو موادد جزئی. اینو میگن قواعد فقهی. ولی که در اصول حتما نیاز داریم به زمیمه کردن کبرای اصولی به اون صغرایی که مورد احتیاجمون شده. با زمیمه کردن صغرا و کبرا بعد نتیجه میگیریم. این تفاوت اصلیشه، و تو مواردش البته تا وارد میشیم، گفتم تو خود کفایه اون بحث استصحاب که میرسیم، بعضیا نظرشون اصلا اینه که اینا جزء اصول نیست.
بفرمایید. من خواستم بفهمم توصیف
خیلی خوب، اونم میشه به شرطی که شما شک بدوی داشته باشید. تو همین بحث لباس اگه سابقه شو نداشته باشید، برخورد میکنید به این لباسی که قبلا نمیدونید پاکی یا نجس، اونجا قاعده طهارت رو جاری میکنید. اما اونجایی که سابقه او رو بدونید، استصحاب مقدمه. حالا سابقه شو فرض کنید نجس بود، به عکسش ما میکنید. اگه سابقه شو یقین دارید نجس بوده، بعد شک دارید این لباس رو تطهیرش کردید یا نه، استصحاب میگه نجسه. کلش انتهای میگه بگو پاک، اما کلش انتهای مال جایی که سابقه رو ندونید.
شده این از که سابقه در موضوع مثلا خصوصا همین دیگه در موضوع استفاده میگم آقاید فرقیه که مجلس ما روشون شرده میخواهیم که هم تحصیل بده، ولی این خصوصا همین دیگه برای کشف حکم شاره مثل استصحابه حکمیه یا فرازتر.
حالا فقط خب اینا فقط تو اصول عملیه نیست، ما اصول که میگیم اهم از عملیه و همون میشه. دوباره نتیجه توضیح که میدید دوباره به همین نکته بر میگردید. خب میشه کبرا، اینطور ببینید حالا بیان عوضش بکنم. در قواعد فقهی یک کلیه فقهی دارید، کلیه فقهی یعنی یک کلیه امام گفتن که تو اون کلی حکم هم گفتن، این کلش انطاهر یعنی خودش طاهری میشد حکمش دیگه. وقتی حکم فقهی رو گفتن کلی، بعد مصادیقش رو که این میارید جلو میگید این دفتر من حالا پاکه یا نه، این فرش پاکه یا نه، این یه از باب تطبیق طبیعی بر افرادشه. اینه که یه کلی داشته گفته همه چیز پاک و همه چیز پاک یکشم، اینه 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 اینا تطبیقه، اینا بهش میگن قواعد فقهی بهش میگن. بحثای اصولی اینطوری نیست، تو بحثای اصولی ما نیمدم یه قانون فقهی کلی داشته باشیم. قانون کلی داریم اما قانون کلی فقهی نیست، بلکه واسطه در استنباطه. تازه میخواد با این قانونی که به ما یاد داده، مثلا همین استصحاب که میگیم، ما خودش این فقه نیست که، بلکه میگه اگر چیزی رو یقین سابق داشتی و شک لایق، شو یقین سابق رو ادامه بده. حالا یقین سابق چیه؟ حکم فقهی که نیست که، هنوز که تازه باید برید بررسی بکنید. مثلا حکم سابق گاهی ملکیته، میگید قبلا این لباس تو ملک من بود، الان شک دارم با این لفظ فارسی که گفتم فروختم لباسو به شما، آیا منتقل شد یا نه؟ اگه شک بکنم با استصحاب میگم نه، هنوز نرفته تو ملک مشتری. ببینید خود استصحاب الان حکم نیست، بلکه یه قاعده کلی اصولی است. با این قاعده کلی اصولی شما مواردی که پیش میاد براتون رو میاد حکم شرعی بعد نتیجه گیری میکنید. در واقع یه صغرا دارید، یه کبرا دارید، تو نتیجه حکم شرعی استخراج میکنه و اصول ما تو اون کبراست. اینه. اما قواعد فقهی صغرا کبرا و نتیجه نیست. قواعد فقهی چیه؟ همون کلی است که تطبیق به مورد میکنید. اینه. مثل قاعده یه سوق مثلا میگه هر چی تو بازار مسلمان ها دیدی بگو چیه؟ پاک. مثلا بینید خود این یه حکم فقهی است و کلی هم هست. حالا من میرم یه نون میخرم، یه پنیر میخرم، یه هر چی میخرم، میام از شما سوال میکنم اینا پاکه یا نه؟ میگه چون از سوق مسلمان گرفتی پاک. اینکه من صغرا کبرا نچیدم که، بلکه قانون کلی فقهی داشتم که گفت سوق مسلمین هر چی هست پاکه، یا مثلا قاعده ذبح مسلمان اونم باز همینطور. یعنی این همه قواعد فقهی است. قواعد فقهی کلیاتی است که مرتب بر جزئیاتی که افراد سوال میکنن هی تطبیقش میدیم. اینا میگم قواعد فقهی. اما تو اصول اینه که اصول یه کبراهایی است که اون کبرا قاعده فقهی نیست. فقه اصلا توش نیومده هنوز. ما صغرای مورد نیازمون رو ضمیمه اون کبرای اصولی میکنیم، بعد تو نتیجه حکم شرعی رو استخراج میکنه. مثلا میده حالا همین، اونم همینه. استثناء تو موضوعاتش هم بهتر دیگه. یعنی استثناء تو موضوعات دیگه بهتر میتونیم بفهمیم که پس حکم شرعی نبود، در حالی که تو احکام قواعد فقهی ها خود اون قانون کلیه یک چیه؟ یک قاعده فقهیه. اما مثلا تو استصحاب تو موضوعات من قبلا میگفتم فلان چیز مثلا زید زنده است، الان شک دارم زنده است هنو یا نه، چون خیلی سال است نیدمش. اگه شک دارم با استصحاب میگم هنو زنده است. حالا این قاعده فقهیه ای؟ کجا قاعده فقهیه؟ قاعده فقهی این بود که یک چیز کلی به ما یاد میده، بعد اون چه کلی هی مرتب جزئیات تطبیقش میکنه. اما اینجا مثلا حکم شرعی من استخراج نکردم که، من یه مورد جزئی دارم به نام زید آیا زنده است یا نه، یه کبرای کلی دارم که حکم شرعی توش نیست، بلکه اون کبرای کلی نیست که میگه هرگاه یقین سابق داشت و شکل لاحق، شما چکار کن؟ یقین سابق ادامه بده، بعد تو نتیجه من حکم شرعی بهش زمینه میکنه. میگم این زیدی که قبلا زنده بود حالا شک دارم با استصحاب میگم هنوز زنده است، به دنبالش حکم شرعیش اینه که پس زنش نمیتونه بره شوهر دیگه بکنه چون هنوز شوهر داره. یا مثلا اموالش رو نمیتونید تقسیم بکنید، ولو چند سال نیستش اما هنوز زنده است و نمیتونید اموالش رو بین ورثه تقسیم بکنید و مسائل دیگه. این هم نکته مهمی که بین اینها هست. و صلی الله علی محمد و علی سلام. چیه؟